رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والصلاة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره روایت عمر بن حنظله بود. عرض کردیم برای اینکه مقداری از بحث رو هم آشنا با سابقه بحث بشیم، از کتاب مرحوم آقای شفتی متعرض شدیم. برای اینکه بحث روشن بشه، سیر بحث تا اینجا به کجا رسیدیم، به قول اون اصطلاح معروف عین تذهبون، داریم کجا میریم، و چون طولانی شد تعطیلی هم گاهی میخوره، بی حالی عمومی و این ویروس این هم که اضافه شده، سیر بحث رو من توضیح بدم. ببینید این روایتی بوده که در کتاب کافی در دو باب آمده، در جلد اول در اصول و جلد هفتم در فروع. در هر دو مورد روایت از محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین که اندل اطلاق واضحه که مراد ابن عبدالخطابه، و عن محمد ابن عیسی که اینجا هم حسب القاعده اندل اطلاق باید مراد همون عبیدی باشه، عن صفوان، در یه مورد کافی داره صفوان ابن یحیی، یه موردش مطلقه یه موردش صفوان ابن یحیی است که واضح هم هست، عن داود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. این سندی که در کتاب کافی آمده. در کتاب صدوق رحمه الله ابتدا کرده به اسم داود، روا داود، در سند شیخ طوسی شیخ صدوق به داود، باز هم محمد ابن الحسین عبدالخطاب هست، لکن از این راه نیست، از راه حکم مسکین عن داود ابن الحسین. این هم راه دومی که برای این روایت وجود داره. سوم این که مرحوم شیخ در کتاب تهذیب روایت رو ابتداعا از کتاب محمد ابن یحیی آورده، یعنی به اسم محمد ابن یحیی شروع کردن از کتابش در کتاب تهذیب، در خود باب قضایا و احکام، لکن به جای محمد ابن حسین. اولا این بحثی که ایشون از کتاب مستقیمه یا چون محمد ابن یحیی از مشایخ کلینی است، مرحوم شیخ طوسی رو از کتاب کافی گرفته، چون در اول مشایخ هم میگه اون چی که از مشایخ کلینی مباشرتن نقل میکنه از کتاب کافی است و سند و متن عین کتاب کافی است، فقط در سند بعد از محمد ابن یحیی محمد ابن الحسن ابن شمون آمده که خیلی هم اسم عجب غریبی است. اولا محمد ابن حسن از بصره است و از غلات و ضعیفه، به خلاف محمد ابن الحسین از اجلای اصحابه و از اهل کوفه است، و اصلا معهود نیست روایت محمد ابن یحیی از ایشان، از شمون ابن شمون، روایت ابن شمون از محمد ابن عیسی معهود نیست، اصولا به هم نمیخورن، نه راویش نه مروی عنهش به این سند نمیخوره. به هر حال این هم بقیه سند این همونه و متن بلا یک اختلاف خیلی یسیر. باز شیخ طوسی در تهذیب در باب زیادات همین حدیث رو ارده ابتدا کرده به اسم محمد ابن علی محبوب. عرض کردیم در روایاتی که ایشون از محمد ابن علی محبوب میاره هیچ کدومش در کافی نیست، بعضیاش در فقیه هست، اما معظمش شاید از دیگه 85-90% منفردات شیخ طوسی است که بقیه نقل نکردن. و این محمد ابن علی ما از اجلای اصحابه، این با اون ابن محبوب معروف نسبتی هم نداره ها، حالا اون اهل کوفه است و احتمالا محبوب اساسا هندی سندی باشه، این اشعری عرب یمنی است، از اشاعره قوم محمد ابن علی ابن محبوب اشعری. علایه حاله از محمد ابن عیسی عن صفوان، این سند هم به حسب ظاهر مشکل نداره، مشکل رجالی نداره، چون محمد ابن جز اجلاست، محمد ابن عیسی هم قبول کردیم، بقیه هم مثل همون سند کافیست. اینجا متنش با متن کافی مقدار فرق داره، ولو از محمد ابن عیسی تا آخر سند مشترک با سند کافی، لکن این نسخه محمد ابن علی محبوب یک فرقی داره، در متن فروقی داره. این کل اسانیدی که ما از این روایت داریم. اون چه که محل بحث واقع شده بین اصحاب ما، عرض کردیم بین اصحاب ما تا زمان علامه اصلا این بحث رجالی مطرح نبود، از قرن هشتم که بحث رجالی بله مطرح شد، خب اشکالاتی راجع به این روایت گرفته شد. یکی اولش محمد ابن عیسی، آیا قبول بشه یا نشه، اشکالات رجالی. منشأ این اشکال رجالی در حقیقت شیخ طوسی است. پس معلوم شد که در عنوان سند یک مشکل پیدا شد، و اون که آیا محمد ابن حسینه یا محمد ابن حسن ابن شمونه. روی این خیلی قدما کار نکردن، حتی بعدی ها هم خیلی کار نکردن. پس این منشأ خرابی سند منشأ شیخ طوسی است که ظاهراً از همون کتاب کافی نقل کرده. و طبعاً وقتی میگیم منشأ شیخ طوسی است، نه شیخ رحمه الله این کار را عمدن انجام داده، این نشون میده که یک نسخه از کتاب کافی که در اختیار ایشان بوده، یا کتاب محمد ابن یحیی البصریان افتاد به اسم کرده، تو اون نسخه محمد ابن حسن ابن شمون بوده و شیخ هم نقله و کما وجده، شیخ همطوری که دید محمد ابن حسن میشه همطور نقل کرد، بیاد مناقشه کنه که آقا اینجا جای این آقا نیست، این تو کتاب کافی محمد ابن حسین مثلا، یا شاید نسخه کافی ایشون اینطور بوده با نسخه دیگه مقابل نکرده. تا اونجایی که من نگاه کردم در این کافی چاپ جدید که به نظرم با 15 نسخه مقابله کرده، در هیچ نسخه از کافی محمد ابن حسین غیر از محمد حسین نیامده، همش محمد ابن حسینه، این نسخه که ایشون نقل کرده. این معلوم میشه یا نسخه ای در اختیار مرحوم شیخ بوده که محمد ابن حسن ابن شمون بوده، و شیخ روی مبنای حجت خبر، خب خبر حجت بوده، برداشت نقل کرد. حالا این مناقشه بشه که محمد ابن حسن ابن شمون اصلا اینجا جایگاه نداره، اصلا محمد ابن یحیی از ایشون نقل میکنه، ایشون از محمد ابن عیسی نقل میکنه. ظاهرا اگر درست باشه نسخه تعظیم، چون اصلا یه جوری هم عین همین اشتباه تکرار شده، این همین اشتباه. به هر حال منشأ این مشکل، لکه این مشکل طرح نشد، دقت می‌فرمایید، این مشکل شد 100 سال 200 سال مثلا، حتی شما دیدین که مرحوم شفیعی هم طرح نکرد، وقت این باز محل کلام شده که چیکارش بکنیم، که من بعد توضیح میدم. در این چاپ جدید در حاشیه‌اش احتمال داره که این محمد ابن حسن باشه، مراد صفاره بن شمون رو بعضی از نساخ تو حاشیه نوشته بودن بعد در متن وارد شد. خب اینا احتمالات زیاد پسو در
هم میخورن، اما شمون نمیخوره.
بله حالا صفار مثلا یه احتمالم داده شده که واو باشه، که من چند دفعه عرض کردم ان محمد ابن عیسی و صفوان ان داوود، اینطوری باشه. و در کتب اربعه ما نداریم عطف با بین این دوتا اسم نداریم، اما در غیر کتب اربعه آدرس هایی دادن، امالین و خصال، اینها عده از کتب شیخ صدوق و شیخ طوسی که عطف شده محمد ابن عیسی و صفوان. اینم احتمال، دقت کنید، احتمال خودمون هم داریم، احتمالش هست، اما فعلا ما هستیم و این ظاهر باید، این ظاهر رو حفظ کنیم، این باید خیلی قرینه قوی پیدا بشه که این نسخه رو، چون در این قسمت بین کافی و بین تهذیب هم اختلافی نیست، واو نیست، در نسخه کافی هم واو نقل نشده، تهذیب هم واو نقل نکرد. احتمال چرا در حد احتمال، این که محمد ابن حسن صفار هم باشه احتمال، احتمال در حد احتمال، بن شمون رو بعضی اضافه کردن در هامش و در متن، این بحث، البته این تعبیر هامش و متن در این حاشیه کافی نیومده، اشتباه نشه. این رو ما از مرحوم آقای توستری در قاموس، مرحوم توستری در قاموس خیلی جا میگه این در حاشیه بود، یکی از کارهایی که ایشون زیاد داره، نسبتا ندیدم کسی دیگه مثل ایشان انجام بده، میگه این لعله او در حاشیه بوده. بعضی از موارد هم همینطور، انصافا حق با ایشانه، این در حاشیه بوده بعد در متن واردش کردن، در نسخه بعدی در متن واردش. به هر حال این اشکال، خوب دقت کنید، منشأ این اشکال شیخ، نسخه شیخ از کتاب کافی یا محمد ابن یحیی، اما این اشکال مطرح نشد. و من توضیحات کافی عرض کردم کرارن و مرارن. اصولا اصحاب ما این مباحث سندی رو مطرح کردن تا زمان علامه. زمان علامه هم که مطرح شد فقط آمدن همون ظاهر سند نگاه کردن، شواهدی هم اقامه کردیم. بعدی ها که آمدن گفتن آها بحث اسم ظاهر سند نیست، اصلا طبقه به هم نمیخوره، این از اون آقا روایت نداره. یعنی این بحث ها باز بعدی ها شد. مثلا اون روایت نزهج قبل از میقات، احرام قبل از میقات، خب مرحوم جوان مقاسم یا حالا سند سعید حسین سعید ان حماد ان حریز حماد ان علیه، خب ایشون داره که این سند صحیحه. گفتن خب این اگه حماد ابن عیسی، ایشون میگه سند صحیحه، اسمها درسته. بعدها صاحب معالم آمد گفت بابا اگه حماد ابن عیسی باشه آقای حسین سعید نقل میکنه ان الحلبی ان علی، اگر حماد ابن عثمان باشه او باز از به حلبی نقل میکنه. ببخشید حماد ابن عیسی از حلبی نقل میکنه، حماد ابن عثمان حسین سعید. این مباحث بعد مطرح شد، خوب دقت بکنید، مباحث رجالی. و بعد من انشاءالله الان توضیحش عرض میکنم که این پس یک اشکال اینجا پیدا شد. منشأ این اشکال هم شیخه قدس الله نفسه، نسخه تحذیب، نسخه که در تحذیب نقل کرده. مطلب بعدی در محمد ابن عیسی این بحث رجالی شد. خود علامه هم در محمد ابن عیسی در خلاصه متعرض شد و قبول کرد روایتشه. یه بحث هم در محمد ابن عیسی شد رجالی. بعدی ها که آمدن عده قبول نکردن، محمد ابن عیسی رو قبول نکرد. منشأ اشکال رجالی هم خود شیخ باز. این چرا؟ چون ابن الولید دو مورد استثناء کرده بود از روایت محمد ابن عیسی که به نظر ما استثناء فهرستی بود، شیخ از او استثناء رجالی فهمید، تصریح کرد ضعیفون استثناء ابن باوه من رجال نوادر الحکمه، با این که اون استثناء فهرستی بود که توضیحاتش عرض کنم بعد بیشتر توضیح میده. پس منشأ اشرا و الایوم نهادا جماعتی گفتن محمد ابن عیسی ثقتون تو که مرحوم نجاشی هم داره، من مثل ما ابی جعفر محمد ابن عیسی، جماع هم گفتن نه ایشون ضعیفه، چون درست نجاشی گفته شیخ گفته ضعیفه، ما تضعیف شیخ قبول میکنیم، یا لااقل تا عارض جرح و تعدیل میشه نمیتونیم حکم کنیم. پس در حدود 1000 سال راجع به محمد ابن عیسی در بین رجالین شیعه بحث شد، البته 200 سال اولیش نه، بعد از علامه حدود این 800 سالی که بحث شد و دیدیم که عده قبول نکردن، گفتن نمیشه قبول کنیم، شیخ تضعیف کرده، یا عده آمده گفتن بالاخره توقف میکنه، توثیق ایشان ثابت نمیشه، حالا تضعیف هم ثابت نشه توثیق هم شد. منشأ این بحث تقریبا 1000 سال به بعد از شیخ تا یوم نهادا خود شیخه، و این منشأش این بوده که از عبارت ابن الولید تضعیف فهمیده، لذا بعدی ها که آمد، لذا دیدیم نجاشی هم تضعیف نفهمیده. و عرض کردیم دوتا استثناء ابن الولید از همون اوائل با عکس العمل روبرو شده، مثلا مرحوم کلینی استثناء یونس قبول، خیلی منفردات محمد ابن سلم یونس، ابن نوح نجاشی استثناء دوم ایشون هم قبول نکردن که در نهاد الحکمه بوده، و توضیحاتی گذشت دیدیم که مثل مرحوم شفتی هم آخرش آمد ایشون قبول کرد، گفت ثقت است و ثقه و جر و قدر. پس منشأ اینجا هم مرحوم شیخ طوسی است. سومین نکته رجالی که در اینجا مطرح شد داود ابن حسین بود که نجاشی اون توثیق کرد و شیخ و واقفیان. از زمان شیخ به بعد اینایی که آمدن مخصوصا از زمان علامه که مبنا گذاشتن رو قبول خبر حسن یا صحیح، به خاطر کلام شیخ واقفیان در ایشون توقف کردن و رد کردن، علامه رد کرد و قبول نمی کنند. پس منشأ اشکال در داود ابن حسین هم جناب شیخ. این در حدود 1000 سال این مشکلی که در داود ابن حسین پیدا شد کلمه واقفی است که ایشان در اصحاب الکاظم راجع به داود ابن حسین، ولی نجاشی گفته ثقتون، خب بحث روشن شد، بحث سابقه تاریخی است. منشأ اشکال باز جناب بلا
شمعون حضرت استاد در این که فرمودین در دارالحدیث جلد 14 651 محمد ابن یحیی از محمد ابن الحسن داره،
اما این از شیخ توزی رو من جلد 14 نمیدونم، یه جلد دیگه داره شیخ توزی محمد ابن حسن شمعون، اونجا محمد ابن
شیخ توسی که یه شمعون بهش اضافه کرده یا
نه رو... یه جای دیگه هم هست که محمد ابن حسین ایشون کرده محمد ابن حسن ابن شمعون، نظرم در حج جمعی اخیرن در حج خونده یه جای دیگه هم هست. روشن شد؟ پس در سر کلمه محمد ابن حسن منشأ شیخ، در سر بحث محمد ابن عیسی منشأ تضعیف شیخ، در مبحث داوود ابن حسین منشأ تضعیف شیخه. ما عرض کردیم آیان و علمای ما غالبا حرف شیخ رو حالا در محمد ابن حسن قبول نکرد، محمد ابن حسین گرفتن، اما در داوود ابن حسین مثل آقای خویی گفتن بله واقفی ساکن سقه است، نجوی سقه است شیخ گفته واقفیه. این سیر تاریخی رو من عرض کردم، مرحوم آقای شفتی هم بناش به این گذاشت که ایشون واقفی هست لیکن ثقه است، جزو موثقات خبر میشه موثق بنابر مبنای ایشون. این راجع به سه تا اسمی که در این سند موجوده. اسم چهارمی که در این سند باز بحث کردم عمر ابن حنظله است، البته دیگه اینجا منحصر به شیخ نیست. عمر ابن حنظله اصولا در پیش قدما خیلی ذکری نداره، یکی دو مورد داریم راجع به اون قضایای نقل شده اما خیلی عنوان نداره. برادری هم داره به نام علی ابن حنظله، چرا؟ چون ذکر، چون این دو تا برادر صاحب کتاب نیستن، نجاشی هم متعرض نشده، شیخ هم در فهرست نداره. نج مرحوم برقی تو اصحاب صادق و باقر ایشون رو آورده، دو تا برادر علیون و عمر ابن حنظله. شیخ طوسی هم همین تو همین کاره کرده، شیخ طوسی هم این دو تا برادر رو نام برده، در حد نام بردن، نه توصیقی کرد نه تذکیر.
عمر ابن حنظله الاجلی البکری الکوفی،
البکریش شیخ داره، نه چیز رو نداره، برقی نداره. حالا وارد بحث، ظاهرا اجلی هستن، اجلیان دار، چون برقی هم اجلیان داره. نجاشی هم نداره چون کتاب نداره. عرض کردم یا کتاب نداره یا کتابش تو اجازات وارد نشده، یا اگر وارد شده یه طبقه دو طبقه بعد یه حذف شده از اجازات، لازم نیست که حتما کتاب نداشته باشه. در اجازاتی که در اختیار مرحوم، یا فهارسی که در اختیار مرحوم نجاشی و شیخ طوسی بوده، به کتاب ایشان یا کتاب نداشته یا اگر هم داشته به کتاب ایشان طریق ندارن. اینم راجع به عمر ابن حنظله. خب راجع به عمر ابن حنظله، چون شیخ اینا چی؟ خب طبعا مثل علامه هم هیچی نگفته دیگه، خب اونا نگفتن علامه، اصلا علامه اسم این آقار نیورده، علامه رحمه الله اسم عمر ابن حنظله نیورده، نه در قسم اول نه در قسم دوم. حالا هم که یعنی افراد هم که مهملن، یعنی حالا مهمل به یک معنا یا مجهول به یک معنا، وارد اون اصطلاح نمیخوام بشم، این هم راجع به این قسمه. برای اولین بار عمر ابن حنظله رو مرحوم شهیدستانی توثیق کرده، داره میگلم یعنی قرن دهم. پس در این ده قرن یعنی هشت قرنی که بوده خبری از عمر ابن حنظله ما نداریم جز همین روایتی که داره، لیکن مرحوم شهیدستانی هم در حاشیه بر خلاصه و هم در به اصطلاح شرح درایه ایشون توثیق کرده عمر ابن حنظله و اندی انه سرتون و قد حققت توثیقه من محل آخر. البته این مبنا که مرحوم شهیدستانی افرادی رو که توثیق نشدن راهی پیدا کنه برای توثیق، اصلی این مبنا خیلی خوب بود، حیف که کم شد، یعنی حیف که ایشان این راه رو ول کردن. اصلی این مبنا خیلی خوب بود، فوق العاده خوب. چرا؟ چون منابع توثیق ما انصافا کمه، ما باید رو بیاریم به اینکه افراد زیادی رو یا تضعیف یا توثیق یا مد پیدا بکنیم. این به این مقداری که الان داریم انصافا خیلی کمه، منابع رجالی و فهرستی ما راجع به توثیق افراد خیلی کمه. حدیث ما، حدیث اهل بیت خیلی بالاتر از این مقداری هستن که با مثل خلاصه علامه و توصیقات و ایشان بتونیم حل و فصلش بکنیم. لکن این راه پیگیری نشد. انشاءالله عرض میکنم از قرن 12 به بعد تقریبا 13 رو یادم رفت وفات مرحوم وحید سال چنده، به نظرم 1211 باشه نمیدونم، مرحوم وحید بهبهانی، ایشون یواش یواش یه توصیقات عامه رو مطرح کردن و راههایی رو برای توصیق افراد گرفتن.
1205
اول 13 بعد از این من خیلی میکنم 1211 تو ذهنم دواز شاید 11 مرحوم چیز اردبیلی اصحاب جامع رواد محمد ابن علی اردبیلی شاید با اون اشتباه کرده.
1933 محقق اردبیلی،
نه محقق، نه محقق که 997-98 وفاتش
صاحبه
اون مجموع الفاضل البرهان مقدس اردبیلی، نه صاحب محمد ابن علی، صاحب جامع رواد. ایشون صاحب جامع رواد به نظرم 1211 چی تو ذهنم هست، 2311. الا ای حاله انشاءالله روشن شد مطالب. از این زمان به بعد، یعنی از زمان بعد از وحید، راههایی برای توصیق عمر بن حنظله رفته شد. پس معلوم شد در اینجا در عمر بن حنظله دیگه ما مشکلمون با شیخ طوسی نیست، ابتدایش از قرن دهمه دیگه. از اینجا مثلا شهید ثانی که خودش توصیه قبول کرد، پسرش عبارتشون نقل کرده و اشکال میکنه، میگه عجیب و نیرو از ضعیفه، چطور ایشون اعتماد خود پسر شهید ثانی اشکال میکنه. پس بنابراین از قرن دهم یازدهم توصیق ایشان شروع شد، از همون زمان هم مناقشه با ایشان شروع شد. اگر آقای خویی هم مناقشه میکنن، قبل از آقای خویی 24 قرن پسر مرحوم شهید ثانی مناقشه داره، میگه این سند ضعیف است و قابل اعتماد نیست. حتی ایشون میگه من خیال میکردم مثلا به خاطر حسن زن خیال میکردم پدرم از جای دیگه تو، اما چون خودش تصریح میکنه از این روایت، میگه من تعجب میکنم روایت ضعیفه، باروات ضعیف، چون چطور میخواد اثبات به ساعت شخص بکنه. روشن شد. حالا بعضی عباراتش میخونم، من میخوانم دارم سیر تاریخی قصه رو میگم. این راجع به این حدیث اسمایی که محل اشکاله و کیفیت اشکال. توصیقات عامه یعنی در حقیقت اگه بخوایم ما تحلیل علمی تری ارائه بدیم، ببینیم ما راجع به یک مطلب، حتی مطلب یعنی مطالب تاریخی طبیعتاً اینطوریه، یا خود اون مطلب رو مستقیم باش برخورد میکنیم و میبینیم و نقل میشه، یا مستقیم نیست، حالا به اصطلاح من مستقیم به کار بردم، رو به رو و چهره به چهره و روشن نیست. این رو ما اصطلاحاً امروز میگیم دورنما. یه دورنمایی از شخص تشکیل میدیم، یعنی یه زوایای مختلف زندگی این شخص رو از مجموعه روایات در میاریم، از اون مجموعه زوایا یه دورنمایی پیدا میشه، یا ثقه است یا ضعیفه یا حسنه یا امامیه یا واقفیه، یه دورنمایی رو تشکیل میدیم. در حقیقت وقت طبیعتاً در اینجا چون زوایاست، بعضی از زوایا ممکنه که اصلا منشأ این بشه بگیم اصلا این کافیه برای توصیق، دیگه دورنما نیست. اون وقت مثلا حالا روایتی رو که مرحوم شهید ثانی آورده باشه کنار، توصیقات عامه، ببینید توصیقات عامه که هست، مثلا کثرت روایت، گفتن روایت عمر بن حنظله زیاده، این یک دورنمای از چهره ایشون میمونه. ما مستقیم از چهره ایشان خبر نداریم، چون نجاشی شیخ دیگران چیزی نگفتن، قدمای اصحاب ما حتی متأخرین چیزی راجع به ایشان نگفتن، اما یه دورنما، یکی کثرت روایت، یکی مسئله این که بزرگان اصحاب حتی مثل زراره از ایشان نقل کرده، و مخصوصا در این بخش، در این بخش بعضی ها معتقدن حتی مثل صفوان، یعنی بعضی از معاصر نحوزام الله معتقد هستن عمده دلیل بر وساقت عمر بن حنظله روایت صفوان از ایشانه، صفوان از عمر بن حنظله نقل کرده. البته در اینجا صفوان از داود بن حسین از عمر بن حنظله نقل کرده، اینی که اینجا ما داریم. و اگر صفوان شاگرد عمر بن حنظله بود به اصطلاح و از اون نقل کرده بود، خاطر این حدیث از اون نقل میکرد، یه احتیاجی نیست که از داود بن حسین نقل بود. علی ای حال صفوان رو نوشتن، اون وقت چند نفر دیگه از بزرگان گفتن امام از عمر بن حنظله نقل کرده. یکی این که مثلا گفتن صدوق طریق به ایشان داره، مثلا من با مثال. یکی دیگه حالا من دیگه ببینید این دورنماها اجمالا بد نیست، فقط باید نتیجه. یکی این که این روایتی رو که ایشون داره در باب تعارض کاملا مشهوره، رضان گفتن مقبوله، این شخصیت علمی است که روایتش مقبول شده. خب این دورنماها اجمالا بد نیست، لکن این دورنماهای مشکلات کلی دیگه هم دارن. اینکه صریح باشه در وساقت، چه مقدار در وساقت بکنه، چه مقدار داره بر نکات. مثلا فرض که همین روایت مقبوله که عرض کردیم، ظاهرا شهید اول اولین کسی است که از اون تعبیر به مقبوله کرده. این روایت اولا عده‌ای از علما قبولش نکردن، اسم بردیم، این یک. خود علامه قبول نکرده. اون چی که میشه گفت مقبوله یعنی روایت اون قبول شده، نه خود او توثیق شده. ازا ما یک مشکل دیگه ای که باش برخورد میکنیم، این شواهد و توثیق عام رو باید خوب در نظر بگیریم که دلالت بر قبول روایت میکنه یا دلالت بر توثیق میکنه. مثلا فرض کنیم روایت صفوان، چون داریم صفوان ازشون حدیث هم کنه که به واسطه مثلا این حدیث خود ما که حدیث باهم بیم هست به واسطه نقل میکنه، واقعا صفوان اگر ایشون دیده و ازشون حدیث نقل کرده، بعید این حدیث بخواد با واسطه نقل کنه. حالا من این بحث صفوان الان میگم چون بعد از عبارت باز مرحوم آیه توستری متعرض، مرحوم آیه شفتی متعرض میشه. صفوان در این کتب اربعه یک حدیث داریم که از عمر بن حنظله است و این حدیث هم در فقیه آمده، منحصرا در فقیه آمده، در جلد 3 فقیه هم صفحه 400 خورده ای. و روا صفوان عن عمر بن حنظله در باب مته، رواتی در باب مته روشن شد. در اونجا داره صفوان عن عمر بن حنظله تمسک کردن، چاپم شده این مطلب که صفوان از ایشان نر. خود اصل مطلب که این مشایخ ثلاثه اگر از کسی نقل کنند دلیل بر وساقت لا یروی و لا یرسل و لا انصر، خودشون احتیاج به بحث مستقلی داره که الان ما در مقام نیستیم. اصلا این کلام شیخ رحمه الله که فرموده، غیر از اینکه خود ایشان در عده فرمودن، در جای دیگه بشه عمل کردن نکردن، مرحوم نجاشی یا بزرگان دیگر ما اشاراتی به این مطلب که اینا این خصوصیت دارن. حالا این یه بحثی است که جاش اینجا نیست الان. علا تقدیر این که اون مطلب رو ما قبول بکنیم، بر واقع هم بگیم روایت رو رسالت بکنه، این روایت مشکل صغروی هم داره. این روایت البته صدوق ابتدا کرده به اسم صفوان و عرض کردیم اگه صدوق به اسم کسی ابتدا کرد معنیش از کتابش باشه، لیکن احتمال میدم این از کتاب صفوان بوده، در کتاب صفوان دیده ایشون در اونجا نقل کرد. در جلد 5 کافی صفحه به نظرم اونم 400ه، در ابواب المتعه کافی همین حدیث آمده، همین حدیث آمده. 3 بار ایشان این حدیث رو نقل کرده، 3 بار در کتاب کافی این حدیث رو نقل کرده. یک بار که اون سندش هم درسته، عن جعفر ابن بشیر عن عمر ابن عبان عن عمر ابن حنظله، که سند در اینجا عمر ابن عبان عن عمر ابن حنظله، دو تا عمر هم پشت سر هم، یکی کم بود، دو تا عمر پشت سر هم. این دقت کردین چی شد؟ این یک سند. یک سند دیگه باز خود ایشان تعجب از مرحوم کلینی باز نقل کرده از کتاب حسین سعید عن فضاله عن عمر ابن عبان عن عمر ابن حنظله، اونجا هم عمر ابن عبان عن عمر ابن حنظله است. این هم سند دوم. یه سند سومی هم نه، البته سند اول رو که جعفر بن بشیر شیخ طوسی هم آورده، از نقل از کافی آورده، تصحیح کرده با محمد بن یعقوب، در اونجا از جعفر بن بشیر عن عمر بن عبان عن عمر بن حنظله، بعدش هم عن به اصطلاح فضاله عن عمر بن عبان عن عمر بن حنظله. البته متن روایت جعفر بن بشیر با متن روایت صفوان اختلاف داره، اختلاف متنی هم دارن و لذا احتمالاً نقل اول شفاهی بوده، در کتاب صفوان نوشته شده، احتمال داره چون متناش مضمونش یکیه ها، اما و متن صفوان روشنتره، خیلی روشنتره. آقایون دیگه مراجعه کن چون نمیخوام خیلی بحث اصولی. بله، باز خود مرحوم کلینی با یک سند دیگر، ان علی ابن الحکم ان عمر ابن حنزله، اینجا هم عمر ابن حنزله هست. پس این حدیث مبارک من حیث المجموع و مضمونش هم یکی، بابش هم یکی، با متعه فتوای اصحاب هم هست. پس مجموع این مطلب این است که چهار متن ما از این چهار راه به کتاب به روایت عمر ابن حنزله داریم، در دو تاش عمر ابن عبانه، در یکیش صفوان ان عمر ابن حنزله است، یکیش هم علی ابن حکم، اونم بعید از عمر ابن حنزله نقل کنه. علی ابن حکم هم رتبه صفوان، هم طبقه صفوان. این دوتا یکیش در کافی، یکیش در فقیه، اینا مستقیم از عمر ابن حنزله است. شواهد تایید نمیکنه که صفوان یا علی ابن الحکم از عمر ابن حنزله نقل کردن. حالا چون صدوق کتابش رو بعد از کافی نوشته، احتمال داره صدوق عمدنم مسترش نوشته کتاب صفوان، میخواد بگه در کتاب صفوان که من دارم ان عمر ابن حنزله است، دقیق فرمونده. اما این نسخه صفوان رو فقط صدوق نقل میکنه، کلینی نقل نکرده، شیخ طوسی هم از راه دیگری نقل نکرده. کلینی دو سند داره، عمر ابن عبان قبلشه، یک سند دارم علی ابن الحکم نسخه صفوان هم نقل نکرده. اگر ما باشیم و حسب طبقه باید ظاهران عمر ابن عبان در بین باشه، ان عمر ابن عبان، آیا در نسخه صفوان غلطی رخ داده؟ مثلا اینجور بوده ان عمر ان ابن حنزله، ببینید، یعنی عمر ابن عبان ان عمر ابن حنزله، اینجوری بوده مثلا؟ چون عرض کردم اینا احتمالاته، فعلا ما نمیتونیم چیزی بگیم.
حضرت عالی میفرمون صفوان کافی نداره؟
نه نداره،
خرچی میگردم نمید
نیست، فقط فقیه داره، تهذیب هم نداره، فقط فقیه داره. لکن فقیه نگفت روا عمر، گفت روا صفوان. من فکر میکنم فقیه میخواد تأکید بکنه نسخه که من از، چون کتاب صفوان در قوم موجود بوده، توضیحاتش عرض کردیم، میخواد تأکید کنه صدوق که در نسخه ای که من از صفوان دارم واسطه نداره، مستقیم از عمر ابن حنزله است. ظاهرا نه، هدف صدوق اینه، ما هم حرف ایشان قبول داریم، حالا بر فرض فرض کنیم ایشون اشتباه نکرده در نه، لکن اون نسخه به نظر ما روشن نیست، هنوز روشن به نظر نمیرسه. اون چه که روشن به نظر میرسه، عمر ابن عبان در وسط هست، صفوان ان عمر ابن عبان ان عمر ابن حنزله، این باید اینجور باشه، مثل این که در دو سند در کافی هم عمر ابن عبان بود، چون دو تا عمر پشت سر همن ظاهرن یکیش افتاده، ظاهرن مثلا ان عمر ان عمر ابن حنزله ظاهرن در نسخه صفوان که در اختیار صدوق بوده اینطور. به هر حال فعلا ما البته متن ها هم فرق میکنه ها، اینطور نیست، وقتی اختلاف متن حاکی از این میشه که نقل ها به معنا بوده در کتاب فسخ جعفر بن بشیر اینطور ثبت شده یا در کتاب صفوان اینجور ثبت شده، نه اینکه هر دو از کتاب عمر بن حنزله یا کتاب عمر بن عبان، عمر بن حنزله که معنی کتاب داشته باشه، یا از کتاب عمر بن عبان گرفته شده باشه. روشن شد چی میخوام عرض بکنم؟ پس بنابر این یا تقریبا مطمئنیم که واسطه حذف شده، یا لااقل ابهام داره، چون موردم فقط یکیه و اون هم در کتاب صدوق و در کتاب کلینی دقیقا خلافش آمده، لذا الان ما نمیتونیم بگیم واقعا صفوان روا ان عمر ابن حنزله، این الان نمیتونیم نسبت بدیم، اشکال صغروی هم داره، چون الان منحصر به همین روایته، روایت های دیگه داره اما واسطه داره، بدون واسطه منحصر به همین روایته و اونم منحصر به کتاب صدوق. و مقابلش عمر ابن عوان و عمر ابن حنظله هم داریم، از دو نسخه معتبره، که نسخه فضاله، که نسخه حسین سعیدی، که نسخه جعفر نوشی. لذا الان بخوایم بگیم که بله صفوان ممن روا عن عمر ابن حنظله، الان نمیتونیم بگیم، فعلا نمیتونیم این مطلب رو بگیم. و این روایت هم منحصره، جای دیگه هم نداریم ما اصلا در کتب اربعه، حالا غیر کتب اربعه چون نگاه نکردم، در کتب اربعه منحصر به این روایته، صفوان عن عمر ابن حنظله همین یه روایته، که اینم الان قابل قبول نیست و خیلی مشکله. حالا مگه کسی بگه اصلا صفوان در اینجا صفوان مهرانه، خیلی بعید اون باشه، دارن صفوان یحیی باشه. پس مطلب اول این شد که روشن شد راجع به عمر ابن حنظله، مخراج به پس بنابراین خلاصه کلام اصحاب از وقتی که بحث رجالی شد تو این سند گیر داشتن، یا به خاطر محمد ابن عیسی که شیخ تضعیفش کرده بود، یا به خاطر داود ابن حسین که شیخ گفته بود واقفیون، یا به اصطلاح اصولا عمر ابن حنظله که روشن نبود امرش، متعرضش نشدن. اما عرض کردم بعد از علامه در عده از روات اگر اشکال شد روایتشون قبول شد، اما این روایت بالخصوص قبول شد، ازا شد مقبوله روح حساب قبل. حالا انصافشم از وقتی که بحثای سنده داریم همه قبول نکردن، انصافا عده هم قبول نکردن. این که بگیم مقبوله اجمالا و مضافاً به این که اصولاً ما قبول در بین اصحاب ما تلقیه و قبول مجرد نقل روایت نیست، تطبیق عملی در فقه، مثلا در اصول در بحث تعارض اصلا به این روایت تمسک نکردن، همین مرجحات و قول آقایون، مرجحاتی که در این روایت ذکر شده در مباحث اصولی مثل مرحوم شیخ طوسی در عده و غیرش، اینها رو متعرض نشدن، اینها همه اشکال میکنه. پس بنابراین اون وقت ببینید، یک چون روایتش مقبوله پس ایشون ثقه است، اینا رو ما اسم میشیم دورنما، اینا مستقیم به حال شخص نمیخوره. لذا ما بعدها الان در زمان ما در حقیقت دو بحث میشه، یکی مشکلات سندی رو بررسی کردن، یکی این که روایت مقبول است. مرحوم آزیا که اصلا گفت روایت معارضان انهاز به این معنا، این معنی که آزیا اشکال کردن، که عمده اشکال به قول ایشان در این روایت اینه، اینا اشکالات بعدیست. این کل مباحث رو من برای شما تاریخوار عرض کردم و روشن شد اگه میخواین تصمیم بگیرین چی کار باید بکنین. این راجع به این تمام این ابحاثی رو که تا حالا در کتاب مرحوم شفتی هم خوندیم، بعدم راجع به عمر بن حنظله از کتابشون میخونیم، خوب دقت کنین، تمام این بحث‌ها هم بحث‌های رجالیه. ما اضافه کردیم بحث فهرستی هم بهش اضافه کردیم، کتاب شناسی و نسخه شناسی به این که اصل این روایت در کدوم کتاب بوده و آیا به لحاظ فهرستی قابل قبول هست یا نه. و صلی الله علی محمد و